بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 716، دوشنبه مورخه 29/6/95.
انا عايش ابن قاسم
عبد الرحمن بن حجاج.
او
قال ابو ابراهيم عليه السلام ان الرجل يحتسب لدخول المكه ثم ينام فيتوضا قبل ان يدخل اي يجزي ذلك او يهي. قال لا يجزي لانه انما دخل دخول. يعني
این روایت مربوط به چه غسلیه؟ نه مربوط به چه غسلیه به نظر شما؟ متن روایت چیه؟ غسل کرده برای ورود به مکه، یه غیر از غسل احرام. بحث ما در غسل احرامه، نه غسل ورود به مکه. یه غسل احرام نیست، روایت مربوط به غسل ورود به مکه است. بحث آخر.
حالا یک
خب دیگه
بله بله
قاسم آره باش این امروز میرسیم تیخه یه عیسی ابن قاسم
یه رکشی هم داره که مناقض داره یه که ما میتونیم بگیم احرام از سهور، یعنی کسی که خواهد محرم بشه، خب مثلا فرقی اینه که مثلا محرم میخواد بشه مرحله بالاتر وضو میگیره محرم بشه، مرحله بالاتر غسل میکنه محرم بشه.
اینا فرضیاته. اولا کی گفته احرام با وضو مثلا ممکنه باشه؟ احرام با تیمم هم ممکنه طهور باشه. بعد غسل اعلی المراتب، امام میخوان اعلی المراتب رو تأکید کنن. اینا نیست. ظاهر این است که جمله شرط، جمله خبریه در مقام انشاء یعید الغسل، یعنی باید اعاده کند غسل را. پس معلوم میشه غسل وجوب شرطی داره برای احرام که اگه نقض شد دوباره باید اعاده کنی. این ظاهر روایته. باید یک قرینه بیارید از این ظاهر دست برداریم. ما به یک قرینه ای بگوید آقا یعیده به معنای استحباب است نه وجوب. ما احتیاج به همچه قرینه ای داریم. باید همچه قرینه ای بیارید که یعیده به این معناست و الا ظاهرش وجوبه. نه اونا هم قرینه نمیشه. راجع به محمد ابن عیسی یه اشاره بکنید که دوستانم حالا بین راهش گفتید شما آقای طالبی هر کدوم که مطالعه کردید بگید که بله بله
یکی اینکه ممکنه ما بگیم که نجاشی ایشون رو توصیه کرده محمد عیسی و شیخ توصی تحقیق کرده به دار تعارض تعارض به جانب عادل است و اینجا مجموع ولی شما فرمودید که اینجا قطعا قول نجاشی مقدمه سنت و جمجه برشوی سوزی و توش هم چیزی مقدره اقدم از نجاشی بشه به خاطر این در دلیل دستشی بوده که نجاشی هم ده ولی شما فرمودید که نجاشی کتابش ناظر به قول شیخ سوزی هست و شیخ سوزی هم در رجال و فرس کنید میتونه در استفساق استراحت بیان میکنه که علت تذیبش چیه؟ علتش همون استفساق جنگلی و شیخ سوزی هست اینجا توجه داره نجاشی در رجالش و ایشون میره همون اصلا بینید مثلا میره از حال اونو منکر هستن یه خاطر ما نفره خوری نجاشی مقدمه و این که از حال اونو نهایی در حال یعنی که استثار رو قبول نداره پس خودش توصیف داره محمد ویسان نقلشم از دیونوت اشکالی نداره چون فضلیت اشکال شازم از اقرب عرض محمد ویسان هست از جهت دقت هم قطعاً بر اعتمالی مقدم هست به اعتماد مطلق به محمد ویسان داره جایی که نجاشی میفرماید بله خدمت شما هست و کلام به هم شما داشتنان بلگر شازم اونجا مفصل
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به عرض شد که عمده در روایات دال بر وجوب غسل احرام روایاتی است که در آنها وارد شده است یعید الغسل یا یعید الاحرام که ظاهر این روایات وجوب اعاده غسل است و به دلالت التزامی میگه غسل شرط احرام است با این روایات باید چه کنیم؟ مدرسه نجف مرحومای خویی در کتاب طهاره به مناسبت در ذیل بحث اغسال واجبه وجهی ذکر می کنند و اون وجه رو پاسخ از این روایات و توجیه اینها قرار میدن. توضیح اون وجه این است که میفرماین من جانب غسل احرام اگه واجب باشه بلا شبه وجوب نفسی نداره بلکه وجوب شرطی است. می‌فرمایم ما در اغسال هیچ غسلی نداریم که وجوب نفسی داشته باشه، حتی غسل جنابه واجب طرف غسل کنه که از حال جنابت خارج بشه. نخیرم که وجوب نفسی نداریم، همه جا غسل جنابت وجوب شرطیه. حالا که میخوای نماز بخونی شرط نماز اینه که با طهارت باشی، پس برو غسل جنابت کن. غسل مس میت، مس میتن بسیار خوب. آیا واجب است به وجوب نفسی برای غسل کنه به خاطر مس میت؟ نخه، وجوب شرطیه. میگن اگه خواستی نماز بخونی نمیتونی مثلا نماز بخونی، برو غسل کن. و هاکست غسل حرام هم لا محال وجوبش، وجوب شرطیست اگه باشه، که از صحیح نظر ابن صبی همین وجوب شرطی استفاده می شود که راوی عرض کرد غسل کرد خوابید قبل از اینکه محرم بشه. حالا عیب داره محرم بشه؟ امام فرمودن بله، یعید الغسل، باید غسل رو اعاده کنه. یعنی برای ورود به احرام غسل قبلیش با حدث نقض شده، دوباره باید غسل کن. فرمان خیلی خوب، این مدلول صحیحه نظر ابن صبیده. ولیکن در مقابل این صحیحه یه صحیحه دیگه داریم، صحیحه عیسی ابن قاسم که آقا هم اشاره کردن، باب دهم از ابواب احرام، حدیث سوم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بلا إحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم. قال عليه السلام ليس عليه غسل. از صحیح عیسی ابن قاسم استفاده می شود که چون غسل کرد در مدینه و قبل از احرام خوابی، آیا غسلش اعاده کنه یا نه؟ امام می فرمان لیس علیه غسل، لازم نیست غسل رو اعاده کنه. صحیحه عیسی ابن قاسم قرینه میشه که صحیحه نظر ابن سوید رو حمل بر رجحان و استحباب کنید، بگوییم یعید الغسل به قرینه لیس علیه غسلون، یعنی اعاده راجح است، اعاده مستحب است. اگر یعید الغسل حمل بر استحباب شد، ما نتیجه مونه گرفتیم، نتیجه میگیریم اصل غسل برای احرام واجب نیست، که حالا که ناقص پیدا شده امام میفرماین اعاده مستحب است، واجب نیست، یعنی میتونی بدون غسل وارد احرام بشی، غسلت که نقص شد، مستحب اعاده یعنی میتونی بدون غسل وارد احرام شی. نتیجه میگیرن که غسل احرام وجوب شرطی هم در احرام نخواهد داشت. خب دیگه نه استحباب اعاده، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میفرمایند اون غسل که نقص شد با نو، پس که ان الان میخواد محرم بشه بلا غسل است. وقتی بلا غسل امام میفرمایند یعید و استحبابن، غسل و استحبابن اعاده کنه، پس معلوم میشه بدون این غسل هم میشه وارد احرام شد، معلوم میشه غسل احرام شرطیت برای احرام نداره. این کلام مدرسه نجف در کتاب الطهاره است. عرض میکنیم که این بیان مدرسه نجف مشکل این روایات رو حل نمیکنه و این بیان تمام نیست، حداقل به دو جهت. اولا ممکنه کسی بگوید که با این نگاه مضمون پاسخ این است که آیا حدث اصغر ناقض غسل است یا ناقض غسل نیست؟ شرطیت غسل احرام رو برای احرام این روایات و این وجه جمع نمیتونه زیر سوال ببره. در جای خودش بحث هست، شاید هم به مناسبت مطرحش کنیم. آیا حدث اصغر مثل نوم و بول ناقض غسلن یا ناقض غسل نیستن؟ یه روایت میگه یعید الغسل، ظاهرش اینه که حدث اصغر ناقضه، باید غسل رو اعاده کنه. یه روایت میگه لا یعید الغسل، یعنی حدث اصغر ناقض نیست. خب شما حمله بر استحباب کنید، نتیجه این می شود اگر از مغتسل برای احرام حدث اصغر قبل از احرام صادر شد مستحب به غسلش رو اعاده کنه، ناقص غسل نیست، غسل قبلی به حال خودش باقی است. بفهم حالا این حرفم که شما میگید کلی درش اختلاف، همینجا بحثش خواهیم کرد، در بحث زمان و مکان و غسل احرام هم میرسیم، اینجا به مناسبتی اشاره خواهیم کرد. اصلا این که حدث اصغر ناقض غسل بعضی مطلقا نافیه، حتی در مثل غسل زیارت یه غسل مکانیه مثلا، حتی در مثل غسل زمانی، غسل لیلت القدر مثلا، یا ایام، جمعی از محققین میگن اصلا ناقض نیستش. از اون محل بحث، اونم هم چیه؟ قاعده ریخته شده مستادهی که همه قبول داشته باشن، خلاف ضرورت باشه، نیست. لذا ابرزی جمع آقای خویی باشه، خب بسیار خوبی که دلالت نمی کنه برای که غسل شرط احرام نیست. این یه روایت میگه آقا نوم ناقض غسله، یه روایت میگه نوم ناقض نیست، جمع میکنیم بینشون. یعیدو یعنی یستحب با اعادت الغسل، یعنی اگه کسی غسل کرد حدث اصلا ساده شد، مستحب بهتر اینه غسلش اعاده کنه، ولی واجب نیست، غسل به حال خودش باقی است. پس این که دلالت نمی کنه غسل احرام شرط برای احرام نیست، این برای معنا دلالت نمی کنه. میخواییم بگیم ولو یعیدو رو شما به این معنا، یعیدو الغسل به این معنا استحباب اعاده بگیرید، ولی شرطیت غسل رو برای احرام نمی زنه. مورد یکیه نه 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 نه، این دو تا روایت در یه مورد، این غیر از اون روایته، یه روایت یعیدو روایت ثالثه، این دو تا روایت فی مورد واحد است. در غسل کرده قبل از احرام خوابیده، حالا میخواد محرم بشه، نه نه نه، اونم محل استشهاده، ولی فعلا دو تا روایته، یکی اغتسل نامه حالا میخواد محرم بشه و یعید الغسل سیه نظر ابن صوبید، یکی اغتسل و نامه حالا میخواد محرم بشه لیس علیه غسلون سیه عیس ابن قاسم، مورد یکی. ثانیاً دقت کنید در کتاب و طهاره چنانچه اشاره کردیم مدرسه نجف صحیحه عیس ابن قاسم رو قرینه میگیرن بر حمل یعید الغسل بر استحباب، و جمع میکنن بین این دو روایت. ولی دقت کنید در کتاب الحج در معتمد جلد دوم صفحه 459 در یکی دو بحث بعدی که خواهد آمد اگه خوابید بعد از غسل آیا مستحب به غسلش اعاده کنه یا نه، مدرسه نجف می فرماین برای اعاده غسل یا عدم اعاده دو تا روایت داری، صحیحه نظر ابن صوی و صحیحه عیس ابن قاسم، همین دو روایت محل نزاع الان. یعید الغسل لیس علیه غسل، می فرماین این دو روایت معارضن، جمع عرفی ممکن نیست. این که شیخ طوسی فرموده است به قرینه لیس علیه غسلون یعید الغسل رو حمله بر استحباب کنیم لا وجه له، این دو صحیحه تعارض میکنن و تساقط میکنن. رجوع کنید به سایر ادله. و عجیب از ایشون تو کتاب الطهاره همین وجه جمع خودشون مراجعه کنید، ضمن اصال واجبه همین کلام مرحوم شیخ بیان میکنن، میگن به قرینه لیس علیه غسلون یعید الغسل رو حمله بر استحباب میکنیم. اینجا میفرمان همچی کاری نمیتونیم بکنیم. یه توضیحیم دارن، اون توضیحشون رو ببینید، یک نکته اصولی داره در اون توضیحشون، باید یه جایی متعرضش بشیم، ولی میفرمان جمع ممکن نیست اینجا، یتعارضان یتساقطان. فعلیه کلام مدرسه نجف نمیتواند مشکله این روایات رو حل کنه. به نظر ما قرینه‌ای داریم که به حکم آن قرینه تمام این روایاتی رو که اما به مدلول مطابقی میگن غسل احرام واجبه، اما به مدلول التزامی میگن غسل احرام واجبه، مثل همین روایات یعید، ما همه اینها رو حمل بر استحباب میکنیم و نتیجه میگیریم غسل احرام مستحب است. حالا این قرینه رو انشاءالله روز شنبه متعرض خواهیم شد، چون در آستانه روز غدیر و عید الله الاکبر، عید اکمال دین و اتمام نعمت هستیم، این دقایق مختصر رو یک اشاره بی مطلب داشته باشیم و بحث رو خاتمه بدیم. عمر و توفیقی بود روز شنبه انشاءالله. یک ابتداعا بنده یک مقدمه ای رو عرض میکنم، ولو مطالبی که امروز میخوام اشاره کنم اینا تلگرافیه و هر کدام در جای خودش با توضیح شاید بیشتر داده بشه، ولی عرض میکنم که در مباحث اعتقادی به روش اتخاذ از آیات و روایات که تعقل هم کاملا این مطلب رو تأیید میکنه، اینه که ذات مقدس و حق ارکان خمسه ای رو برای هدایت مردم جعل کرده است، که قاعده لطف اقتضا میکنه و سایر ادله فی ارکان خمسه برای هدایت مردم باش. یکی فطرت، یکی عقل، سوم وحی و کتاب آسمانی، چهارم حامل وحی، پنجم شارح وحی. این پنج رکن برای هدایت بشر لازم، که از رکن چهارم که حامل وحی هست تعبیر میکنیم به نبی، و از رکن پنجم که شارح وحی هست تعبیر میکنیم به امام و وصی. سنت ذات مقدس حق هم در انبیای گذشته با این که نبی بعدی هم بعد از اونها می آمده است و ختم نبوت نبوده، ولی سنت ذات مقدس حق که معلل به علل لزومی هم هست اینه که در ایام متوسط بین انبیا خداوند اوصیا و اثبات و سبتهایی رو برای هدایت مردم داشته است. اینا از قدمر کدامش باید در جای خودش در یه بحث اعتقادی مثل خارج فقه، خارج اعتقادی، هر کدامش تبیین بشه. من صرفا اشاره عرض میکنم. خب چجور میشه پس از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که رابطه هدایت مستقیم و وحی آسمانی با عالم خاکی و عالم عادی قطع است، دیگه برای ارشاد علمی و عملی امت و فهم حقایق نبوی و تعلیمات نبوی دیگه ما اصل وصایت لازم نداشته باشیم؟ لذا میبینید آموزه‌های دینی و روایی ما در کنار ختم نبوت که تأکید میکنن به اصل وصایت میپردازن. آنگاه وظیفه شارحان وحی که ما تعبیر به اوصیا و ائمه از اونا میکنیم در زمان فقدان نبی، وظیفه‌شون خلاصه میشه در این سه تا وظیفه که باید با تزکیه و تعلیم بشر، بشر رو به هدایت اعظم، عبادت اکمل و قرب اتم برسان. خدا از کلمه هر کدوم از اینا جای خودش بحث داره. هدایت اعظم، عبادت اکمل و قرب اتم، وظیفه‌ای که بر عهده وسیس این سه وظیفه است. آنگاه این وسیس شارح وحی است و این سه مسئولیت بزرگ به عهده اوست، با توجه به جایگاه و مسئولیتش به هیچ وجه نمیتونه به انتخاب مردم باشه. یعنی ما به برادران اهل سنت همه ی حرفمون اینه، او تعریفی که شما از خلافت میکنید و با او تعریف برید، درچی میخواید بگید بگید شما، ولی شما با عرض معذرت نفهمیدید معنای خلافت یعنی چی، معنای وصایت یعنی چه. اگه بفهمید معناشیه قضا یا قیاساتها معها، به هیچ وجه نمیتونه این مسئولیت بزرگ رو انتخاب مردم تعیین کنه. با این معنای خاصی که هم عقل لزومی برش دلالت میکنه هم آیات و روایات. وقتی بفهمید هدایت اعظم، عبادت اکمل، قرب تام، مسئولیت وسیعی که دست مردم رو بگیره به این مراحل ثلاثه برسونه، وقت فرقی نمی کنه. چنانچه انسان عادی نمیتونه پیغمبر انتخاب کنه. یعنی مردم یه جمعی دور هم جمع بشن بگن آی فلانی تو آدم خوبی، تو رو به پیغمبری انتخابت کردیم، برو وحی بیار، برو برای ما تعالیم بیار، شما خودتون نمیگید نمیشه؟ الکلام الکلام، اگه بفهمید این رکن پنجم هدایت که شارح وحی معناشیه، بلا شبه در وسیع و در شارح وحی هم همین ملاک است. معنا نداره یه جمعی دور هم بنشینن به یکی بگن تو وسیع پیغمبر با جای پیغمبر بنشین، ادامه حضور جامع نبی باش، علم الکتاب را بدان، به دیگران بیاموز، رموزش هم تفسیر کن. انسانی باید که در تراز قرآن باشه، سبب تداوم حضور نبی در میان امت باشه. و از این نگاه هست که تعبیر این اصل وصایت مکمل نبوت است، ادامه نبوته. و اگه در تعیین و نفس به اون مسامحه بشه، اصل رسالت ابلاغ نشده، من لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا اینجا تو حاشیه عرض میکنم، اگه ما بتونیم خوب این معنا از وصایت رو تبیین کنیم، وسیع میشه. اون وقت عقول با انصاف، آنانی که در مطالب علمی انصاف دارن اذعان به این معنا میکنن. شما ببینید وقتی خوب این معنا تبیین میشه، استاد محقق جهان تسنن مثل عبدالله علائلی در سال 1380 قمری در روز 18 ذی الحجه در سخنرانی در رادیو لبنان که نوار این سخنرانی هست، این عبارت رو میاره، میگه اگه وصایت معناش این ادامه نبوته، پس این عید الغدیر جزء من الاسلام، فمن انکر عید الغدیر فقد انکر الاسلام بالذات. این عید الغدیر جزء من الاسلام، فمن انکر عید الغدیر فقد انکر الاسلام بالذات. وقتی بفهمه یک انسان تعصب هم نداشته باشه، وقتی به این نتیجه میرسه که هر کس عید غدیر و جریان غدیر رو انکار کنه فقد انکر الاسلام بالذات، هویت اسلام رو انکار کرده. اسلامی بدون عید غدیر نمیماند، اسلامی بدون وصایت نمیماند. و اون اندیشمند دیگه اهل سنت مصداق رو مشه انگشت رو مصداق میذاره، لئن قیل اسلام و ما قیل حیدرو فذلک قلب لیس ینبضه دم. اگه اسلام بگید حیدر نگویید، فذلک قلب لیس ینبضه دم، یک قلبی است که خون درش جریان ندارد، قلب مرده است که به زودی فاسد می شود. اسلام مسابقه با نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. این بحث وصایت رو و تفسیر وصایت باز عرض کردم بحث دامنه داری است، ولی خود عنوان وصایت از زمان نبی گرامی اسلام در حضور حضرت و ما بعد اون زمان، شما استقصا بکنید این کلمه وصی با همه بارهای تفسیری خودش کأنه علم برای مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده است. حالا درست عصبیت عمیا باعث شد در صحیفه راه دیگری رو رفتن، ولی شما تاریخ رو مراجعه کنید، حتی دشمنان مولا فتوح ابن عاصم رو جلد دوم صفحه 321 ابن عاصم نقل میکنه، میگه در روز جنگ جمل یک جوانی من ذبه از قبیله ذبه از لشکر عایشه بیرون آمد، در مقابل لشکر حضرت امیر حلم مبارز میطلبید، رجز میخوند. رجزش این بود: نحن بنو ضبه اعداء علی، ما بنو ضبه دشمنان مولایی، ذاک الذی یعرف قدما بالوصی، همون کسی که در قدیم بهش وصی میگفتن، ذاک الذی یعرف قدما بالوصی و فارس الخیل علی عهد النبی، ما انا من فضل علی بالعمی، همون کسی که همون شخصیت شجاعی که اشیاء شجاعان در زمان نبی بود، من ناآگاه به فضل علی نیستم، لکننی ان ابن عفان التقی ان الولی طالب صار الولی، ولی چیکار کنم، من خونخواه خون عثمانم. این توجیهی که بیرق عایشه با این توجیه بلند شد، همه رو تأیید میکنه، نحن بنو ضبه اعداء علی ذاک الذی یعرف قدما بالوصی. این صفت با همه بار معنویش کاملا در حضرت ترکیز و تثبیت شده بوده. وقت حجر ابن عدی کندی باز در همون روز جمل ببینید میاد میدان، یا ربنا سلم لنا علیا سلم لنا المبارک المرضیا، موحد المؤمن الموحد التقي لا خطل الرعي ولا غوي بل هاديا موفقا مهديا واحفظه ربي واحفظ النبي فيه فقد كان له وليا ثم ارتضاه بعده وصيا. دوست و دشمن بر این وصایت اتفاق نظر دار. این بحث وصایت اگر دقیق و درست با نکات پیرامونیش مطرح بشه بسیار بحث لطیفیست. آنگاه این نکته را اینجا اشاره کنم، زیاد وقتتون رو نگیرم، جهت انتخاب و انتصاب مولا هم به وصایت و امامت روشن. این به نظرم هیچی نیست که مخفی باشه. خلیل ابن احمد فراهیدی، دانشمند تیزهوش، پر استعداد شیعی در سده دوم هجری، عالم نحو، فقه اللغه، استاد سیبوی، استاد اسمعی، واضع علم عروض و قوائد آن، ازش پرسیدن ما الدلیل علی ان علی امام الکل فی الکل چه دلیل داری که مولای ما امیر مؤمنان امامت و وصایت داره؟ امام همگان است در همه چیز، امام الکل فی الکل، امام همگان است در همه چیز، علم و تقوا و مدیریت و سیاست و جنگ و شجاعت و اخلاق، و امام الکل فی الکل. قال، یه جواب داد، یه کتابخونه است، تفسیرش یه کتابخونه میشه. قال احتیاج الکل الی و استغناءه عن الکل. میخواید بدونید چرا مولای ما امام الکل فی الکل است؟ به خاطر اینکه همه بشریت به او نیاز دارند و او از همه بی نیاز است. این جهت امامتش دید. خب وظیفه ما در ایام تبیین این مطالب اعتقادی هست. من عرایض دیگری داشتم، دیگه وارد نمیشم. یک نکته گذرا ازش میخوام بگذرم. وظیفه میدونم یک اوقاتی این نکته رو بیشتر بشکافید، و اون نکته این است که در سقیف مرجعیت سیاسی اهل بیت رو حذف کردن، تلاش کردن مرجعیت علمی اهل بیت رو حذف کنن. امروز متاسفانه برخی از افراد کم سواد، کم اطلاع و پرمدعا اطروحه هایی رو در می اندازن، حرف هایی می زنن که نمیدونم می فهمن لوازم حرفاشون رو یا نه، که لوازم حرفاشون اینه که مرجعیت علمی اهل بیت رو حذف کنن. اگر ما دستمون از دامن روایات اهل بیت کوتاه شد با یک ترهات تسنن زده ای، این لازمش حذف مرجعیت علمی اهل بیت است. و بعضی امروز به این مسیر قدم بر می دارن. ما در یک اوقاتی به یک مناسبت هایی احساس وظیفه می کنه انسان که به پاره ای از مطالب اینان بپردازه و پاسخ بده، و عرض کردم وقتی حرفاشونم میخونه آدم نمیدونه گریه کنه یا میشنوه گریه کنه یا بخنده، که ظلماتون بعضها فوق بعض. این نکته ایست که در یک اوقاتی بهش خواهیم پرداخت. این عید بسیار بزرگ، عید الله الاعظم رو به ولی الله الاعظم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و اعزه حاضر تبریک عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.